بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کجا رسیده بودیم؟ و رابع و کون المراتبه فلشتدادی انواعا استنار للمرادی کیفه و بالکونه ان استوائی قد خرجت قاطبت الاشیاء. دلیل چهارم بر اصالت وجود می‌فرمایند این است که مراتب در اشتدادند، یعنی مراتب شدید و ضعیف در اشتداد واقع شده‌اند، چون اشتداد می‌فرماید حرکت است و حرکت متصل است، امری است متصل در نزد حکما و هر متصلی می شود در او حدود غیر متناهیه فرض کرد، فرض حدود غیر متناهیه در امر متصل به هر حال هیچ محذوری نداره. حالا اگر مراتب که در اشتدادن اینها انواع باشند، این هم استنار للمرادی، این هم طلب برها روشن شدن مراد و مقصود ما که اصالت وجود است را می نماید. این نیاز به توضیح دارد. کیفه لا یکون الوجود حقا و واقعا و اصیلا و حالون که بالکونه یعنی بالوجوده ان استواء از حالت تساوی طرفین قد خرجت قاطبت الاشیاء به تحقیق خارج شده از تمام ماهیات. و رابع و قولنا کون المراتب، مراتب رو میفهمد یعنی مراتب شدید و ضعیف که غیر متناهیه اند، کما دل علیه قولنا فی الاشتداد. چطور این غیر متناهی میشود؟ غیر متناهیه بودن رو از کجا میفهمد؟ چون اشتداد عبارت است از حرکت و حرکت امری است متصل و هر متصلی ممکن است که فرض بشود در او حدود غیر متناهیه. حالا کون المراتبه، مراتب اسم کون، انواعا می شود خبر، لکل منها ماهیتا متحصله، که هر یک از این مراتب دارای ماهیت متحصله است. این دلیل البته بر جمیع مبانی نیست، چند تا مقدمه دارد. یک مقدمه این است که مقولاتی که در اونها حرکت واقع می شود بنابر مسلک مشهور چند مقوله است؟ مقولاتی که درش حرکت واقع می شود مقوله کم و مقوله کیف و مقوله وضع و مقوله عین. البته در جوهر هم مسلک صدر المتعلیین است که حرکت واقع می شود. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که جسم طبیعی امریست متصل و جسم طبیعی قابل انقسامات غیر متناهیه است که امر متصل، چون هر امر متصلی قابل انقسامات غیر متناهیه است حسب الفرض، نه تکوینن و خارجن. یک تقسیم فکی در خارج میگیم این نه معقول نیست که غیر متناهی باشد، ولی به حسب فرض و ذهن میتوانید امور غیر متناهی برای او فرض کنید. امر سومی که لازم است در اینجا دانسته بشود این است که مراتب شدید و ضعیف در بحث حرکت به اشتداییه، اینها مختلفن به حسب نوع. در نزد مشائیه، مشائیه قائلن که مراتبی که در این حرکت اشتدادی وجود دارد، هر مرتبه از اون مراتب نوع مستقل است، نه اینکه اینا همه داخل در نوع واحد باشن. پس هر مرتبه از این مراتب غیر متناهیه می شود چی آقا؟ به اصطلاح نوع مستقل. امر چهارم این است که مراتب غیر موجود هستند در حال حرکت بالفعل، بلکه وجود اونها بالقوه است. حالا مثلا حرکت کم که نمو درش وجود دارد، یقینا این حرکت کمیه در به اعتبار نموی که دارد تمام مراتب نمو بالفعل حاصل نیست. مرتبه یعنی از قبیل لبس فوق لبس، اگر بدانید بهتر است. هر مرتبه اون تعین خودش را رها می کند، به مرتبه عالیه دست پیدا می کند تا برسد به اعلی مراتب. پس مراتب وجود بالفعل ندارن، بلکه وجود بالقوه دارن. هم در کم اینجوریست، هم در کیف این چنین است، هم در به هر حال عین این چنین است، و هم در اون به اصطلاح وضع که چهارم بود، یا بگید در جوهر هم این چنین است که اگر امر پنجم را هم ما مقوله جوهری جوهر را هم داخل در به اصطلاح مقولاتی که دارای حرکت است بدانیم. مراتب شدید و ضعیف بنابر مسلک مشائیه که در اشتداد هستند، مثل استحاله که حرکت در کیف است، اینا انواع متخالفه اندهم، در نزد مشائیه اینا انواع متخالفه هست. یعنی کسی که قائل به اصالت ماهیت هم شده است، اندهم یعنی قائلین به اصالت ماهیت، اینا در انواع متخالفن. چرا؟ چون قائلان به اصالت ماهیت از مشائیه تشکیک در ماهیت را قبول ندارن. پس در نزد کسانی که قائل به اصالت ماهیتن از یک طرف و تشکیک در ماهیت را هم قبول ندارن از طرف دیگر، این مراتب باید انواع متخالفه باشن و الا لازم یا تشکیک در ماهیت و این خلاف مبنای اونهاست. خب با این فرض که این مراتب غیر متناهیه فرضیه هر کدوم از اونها نوعی از انواع را اختصاص به خودشان بدهن، اینا انواعن، و این مراتب غیر متناهیه بر اساس این که هر امر متصلی که فرض بکنیم قبول انقسامات غیر متناهیه می کند، قبول می کند انقسامات غیر متناهیه را. خب این لازمش چی می شود؟ لازمش این است که اگر وجود امر اعتباری باشد، قهرن در وحدت و کثرت تابع منتزع منهش هست که عبارت است از ماهیات، و ماهیات که امور غیر متناهیه متأصله بودن حسب الفرض، کان انواع و غیر متناهیه بالفعل محصورتن بین حاصرین. لازمش این است که امر غیر متناهی، امور غیر متناهیه، امور غیر متناهیه بین مبدأ و منتهای محدود و متناهی واقع بشوند و وقوع غیر متناهی در متناهی معقول و متصور نیست. لازمش این است که انواع غیر متناهیه بالفعل، چون فرض این است که این مبدأ و منتهای محدود بالفعل موجودند، پس منشأ انتزاعشان هم باید بالفعل موجود باشد. منشأ انتزاع اونها ماهیات غیر متناهیه هستن که بین این مبدأ و منتها قرار میگیرن، لا محاله، بین حاصرین یعنی بین مبدأ و منتها. و واضح است که وجود غیر متناهی در بین مبدأ و منتهای متناهی معقول نیست، پس قول به اصالت ماهیت ایزن معقول نخواهد بود حسب این مبناها. این دقت داشته باشین، این بیان برای همه فایده ندارد، این فقط برای کسانی که قائل به اصالت ماهیتن از یک طرف و تشکیک در ماهیت را قبول ندارن از طرف دیگر. اما بخلاف این که وجود حقیقت و اصالت داشته باشد، فانه که خیتن ينظم شتاتها ولا ينفسم به متفرقاتها. میفهمند بخلاف اگر وجود اصیل باشد، چون وجود مثل یک رشته میماند، نخی میماند که به رشته میکشد پراکنده ها را، که مراد از این شتات همون ماهیاتن، ماهیات مختلفه را همه را جمع میکند در یک امر و منفصل و جدا نمیشود به وسیله وجود متفرقات اون به اصطلاح اشیا. فکان هنا امر واحدون کما فی الممتدات الغاره او غیر الغاره حیث ان کثرتها بالقوه. پس در اینجا یک امر واحدی است که عبارت است امر واحد بالفعل وجود دارد، همون جوری که در ممتدات قاره که به اصطلاح ما قائل به اصالت وجود بشویم، این امر ثابت خواهد بود. در ممتدات قاره و غیر قاره وحدتشان بالفعل است، کثرتشان بالقوه است و اشتمال ممتدات بر اجزاء مقدره غیر متناهیه هیچ ضرری به وحدتشان نمیزند، به وحدت وجودی اونها. همچنین در حرکات کیفیه و جوهریه هم این وضع وجود دارد. پس بنابراین وحدت در وجود اونها موجب می شود که این متفرقات جمع بشوند در شیء واحد، و این امور غیر متناهیه بالقوه اگر به وسیله وجود محقق بشود و وجود را اصیل بدانیم، هیچ محذوری هم به وجود نمیاد. یعنی وقوع غیر متناهی در متناهی، یعنی مبدا و منتهای متناهی قرار نگرفته است. اشتمال وجود بر امر مقدر غیر متناهی خللی به وحدت وجودی اونها نمیزند، چون اون غیر متناهی بالقوه است نه بالفعل. اونی که بالفعل است وجود است، وجود با فعلیت مساوی میشود. این بیان آخر. و الخامس و قولنا کیفه لا یکون الوجود اصلا فی التحقق و بالکون المراد و بهی ما یرادف الوجود ان استوائی. یک مطلب مسلم است عند الکل، همه قبول دارن، هم اصالت الماهوی هم اصالت الوجودی، و اون این است که ماهیت من حیث و هیه لیست لا هیه، لا دو طرف نقیض را از او شما میتونید سلب کنید، لا موجودتون ولا معدومه، لا عالمتون ولا غیر جاهل، ولا جاهل مثلا، لا مثلا قویون ولا ضعیف. تمام دو طرف نقیض از ماهیت به ماهیه قابل سلب است، بلکه سلب می شود. خب این رو که مسلم می دانیم، ما سوال می کنیم که این ماهیتی که حالت استواء طرفین برای او ذاتی است و لاینفک است از او، اگر بخواهد به یکی از دو طرف وجود و عدم را حالا مثال میزنیم کشیده بشود، یقینا باید از ناحیه غیر باشد. خود او ذاتن به ذاتی هیچ اقتضایی ندارد، اقتضاء ذات او غیر از لا اقتضائیت چیز دیگری نیست. لذا میگن لا اقتضائیت ذاتی ماهیت است، لا ینفک است از ماهیت. ذاتی اوست نه به معنای این که یعنی جنس او باشد یا فصل او، این ذاتی در باب برهان است، یعنی منفک از او نیست و مقتضای ذات او لا اقتضائیت است. خب پس ذاتن به هیچ یک از دو طرف کشیده نمی شود. اگر به یکی از دو طرف برود ذاتن، این در حقیقت خلف است، چون ما فرض کردیم، فرض بر اینه که ماهیت را همه لا اقتضا می دانن ذاتن. اگر لا اقتضا باشد ذاتن، چطور با ذاتن بشود به یکی از دو طرف کشیده بشود؟ این معناش این است که ذاتن هم لا اقتضا است هم مقتضی، جمع بین نقیضین است، نمی شود ذاتن هم مقتضی باشد هم لا اقتضا باشد. پس بنابراین اگر بخواد به یکی از دو طرف کشیده بشود در حقیقت، باید از ناحیه غیر باشد. ما سوال میکنیم اون غیری که سبب شده است که ماهیت از حالت لا اقتضائیه به یکی از دو طرف وجود و عدم سوق داده بشود، در حفظ با حفظ لا اختزائیت ذاتیه. اون غیر موجب می شود که بگیم این به اصطلاح ماهیتی که لا اختزا بود ذاتن بشود موجود یا بشود معدوم. البته بشود معدوم مسامحه ای در تعبیرها، چاره نیست که اینجور تعبیر بکنیم فعلا. اون غیر چی؟ از نظر عقلی سه صورت بیشتر متصور نیست، سه چیز بیشتر متصور نیست. یا باید عدم منشأ خروج ماهیت از لا اختزائیت ذاتی به یکی از این دو طرف باشد، یا باید ماهیت اخرایی مثل خودش باشد، یا باید وجود باشد. دیگه شق چهارمی در اینجا وجود ندارد. اگر اون منشأ خروج از استواء لا و لا اختزائیت ذاتی یه عدم باشد، معقول نیست، چون عدم لا شیء است. حتی اخبار از عدم هم نمیشود داد. تا شما خبر میدید، اونی که در ذهنتان آوردین و خبر از او به او دادید، اون دیگه عدم نیست، موجود ذهنی شده است. لذا عدم لا یخبر عن هست و عدامی که ما در ذهن تصور میکنیم به حمل شایع عدم نداریم. این مفهوم عدم است. مفهوم عدم مصداق عدم نیست، چون عدم مصداق ندارد. پس بنابراین عدم که معقول نیست گفته بشود منشأ اثر باشد و موجب بشود ماهیت را از لا اختزائیت خارج کند. اما قسم دوم که ماهیت منشأ اثر باشد و اون موجب شده باشد که از لا اختزائیت خارج شود، نقل کلام به اون میکنیم، میگیم حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. اگه ماهیت لا اختزا هست ذاتن، اون ماهیتی که باز منشأ شده برای خروجی این از استواء، اونم باید لا اختزا باشد ذاتن. سومی هم باید لا اختزا ذاتن باشد. همینجور برید جلو، تسلسل لازم میاد. برگردید به یکی از این افراد سلسله دور لازم میاد. دور و تسلسل باطل. پس گفتن این که ماهیت منشأ باشد برای خروج ماهیتی دیگری که به اصطلاح از حالت لا اختزائیت خارج شود، این قول مردود. باقی نماند الا اینکه وجود باشد و هو المطلوب. وجود است که به هر حال تحقق و ذاتی اوست، تحقق ذاتی اوست و ماهیات بالعرض و به واسطه او موجود شده. کیفه لا یکون وجود اصل در تحقق و واقعیت، و حال اون که به وسیله وجود که مراد از این کون در اینجا وجود است، نه ممکن. ان الاستواء یعنی استواء نسبت وجود عدم، قد خرجت، این ان استواء جار و مجرور متعلق است به قولنا، قد خرجت قاطبت الاشیاء، مراد از اشیاء ماهیات است. چرا؟ از شی به معنی مشیع و وجوده و هو الماهیه، زیرا شی به معنای اون چیزی که خواسته شده است وجود او. بیان این وجه به حیثی که خب بعضی ممکنه بگن آقا این مصادره به مطلوب است، یعنی شما خود مدعا را دلیل قرار دادید. این اول بحث است که وجود اصیله. شما میگید که به وسیله وجود ماهیات تحقق پیدا کردن، و حال اینکه اصالت الماهوی میتواند اینجا بگید آقا بالماهیه وجودات محقق شده اند، عکسش بگه. شما مراد و مدعا را دلیل قرار دادید و این مصادره به مطلوب است. جواب داده می شود به این که ماهیت به اتفاق فریقین، چه اصالت الماهوی چه اصالت الوجودی، ماهیت من حیثهیه لیست اللهیه و کانت ماهیت به ذاتها متساویت و نسبه به وجود و عدم، و اگر وجود امر اعتباری باشد فمل مخرج و لها عن الاستواء. اگه ماهیت امر اعتبار، وجود امر اعتباری باشد، چه چیزی منشأ شده است که ماهیتی که متساوی طرفین هست از حالت استواء خارج شود و به مسارت مستحقتا لحمل موجودین، لحمل موجودون. میفهمد و به چه وسیله، چه چیزی ماهیت استحقاق حمل موجودون پیدا کرده است که میگیم الانسانو موجودون، منشأ الانسانو موجودون، انسان نسبت به موجودون و معدومون متساوی است. چرا میگید الانسان موجود، چرا نمیگید الانسان معدومون؟ ذات او که نه مستحق حمل موجودیت است نه حمل معدومیت. فان ذم معدومن الى معدومن، اگر وجود امر اعتباری باشد، دو تا معدوم، ماهیت هم که لا اختزا است ذاتن، دو تا امر معدوم را کنار هم بگذارید نتیجه میگیرید موجود است. این که غلطه. دو تا امر معدوم کنار هم بزن، نتیجه معدوم است، نه اینکه نتیجه بشه موجود. زیرا ذم معدوم به معدوم موجب نمی شود که موجودیت پیدا بشود، و قول الخصم. حالا تا اینجا روشن شد ما سور ثلاثه را عرض کردیم. حالا مخالف یعنی قائل به اصالت ماهیت ممکنه این حرف رو بگوید که ما اینکه گفتن در به هر حال مسفوراتشان در بین متأخرین این حرف دارن، میگن ما نمیگیم ماهیت من حیث و هیه موجود است، ماهیت پس از اکتساب از جاهل و اضافه به جعل پروردگار که خداوند تبارک جاعل السماوات والارض پس از جعل مستحق حمل موجودیت شده است، پس از جعل باری تبارک و تعالی به هر حال مستحق حمل موجودیت شده است. حالا به عبارات مختلف این رو بیان کردن، گاهی از گفتن حیثیت مکتسبه، به وسیله حیثیت اکتسابیهی که از پروردگار عالم پیدا کرد اینجا است که منشأیت برای آثار پیدا می کند، اینجا است که استحقاق حمل موجودیت پیدا می کند. ما باید بحث رو ببریم در این که اون حیثیت مکتسبهی که شما می فرمایید یا اون به اصطلاح اضافهی که می فرمایید به حق تبارک و تعالی پیدا کرده است، یا اون جعلی که پروردگار عالم فرموده است، این جعل به چی می خورد؟ اون اضافه نسبت به چی واقع شده است؟ اون حیثیت مکتسبه چیست؟ حیثیت مکتسبه یا باید وجود باشد، یا باید ماهیت باشد، یا باید عدم باشد. توضیح این انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.